بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السرعه كل السرعه الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويخشعر شعره فيسرع غضبه. حدیثی است در نهج البلاغه، در نهج الفصاحه از پیامبر اکرم که به نظر میاد اتفاقا در بطن گفتارهای ما در اطراف مصیبت نامه برای تلویزیون در چراغ رو خاموش کردید، روشن کنید لطفا. که به نظر میاد در بطن مباحثمون در مصیبت نامه اتفاقا این حوادث خیلی جا داره. جمله زیاد گفته میشه معمولا که انسان موجود پیچیده است. اتفاقا مصیبت نامه عطار کما اینکه الان دوباره بهش اشاره خواهم کرد به یک تعبیر میشه گفت یک انسان شناسی بسیار جدی و عمیقیه که عطار در اختیار ما قرار میده. داره من در این باره صحبت خواهم کرد. اما بعضی وقتا آدم خیلی احساس میکنه خیلی بهتر میفهمه که انسان واقعا چه موجود پیچیده ای. مخصوصا اونجایی که این پیچیدگی قدرت خودش رو به طور بحرانی و عملی در زندگی انسان به رخ میکشه. نمیدونم هیچ وقت براتون پیش اومده که ناظر یا قاضی اختلاف بین دو نفر باشید. اونجا بعضی وقتا برای من زیاد پیش میاد این مسئله. اونجا بعضی وقتا حس میکنم با چه پدیده پیچیده‌ای یا با چه پدیده های پیچیده‌ای مواجهی. اختلاف اگر خانوادگی باشه باز پیچیده‌تر، چون مسئله این ارتباط به دو جنس هم برمیگرده، بسیار پیچیده است. هم پیچیده هم از طرف دیگه ساده، خود این پیچیدگیشو نشون میده. یعنی موضوعاتی تا این حد روشن و تا این حد لاینحل، اینقدر ساده و اینقدر لاینحل دیگه پیچیده یعنی چی؟ یعنی چیزی مثلا وضعیت خیلی مرموزه، خیلی غیر قابل پیش بینیه. خود این که شما با وضعیتی مواجه میشید که اینقدر ساده و لاینحله، ظاهرا همه چیز روشنه برای جواب، اما جواب نمیده. من بارها گفتم یادم این وقتی اینو توی مباحث سوره فکر بکنم سوره مؤمن بود میگفتم، گفتم ببینید این پدیده چقدر جالبه و پیچیدگی انسان چه خوب نشون میده. ما معمولا همه ما احتمالا آدم هایی هستیم که اگر به دروغ ازمون تعریف کنن خوشمون میاد. میدانیم دروغ داره میگه، بی خود داره میگه، من نیستم، من خوشم. چرا؟ میشه تحلیل کرد چرا؟ اما همینجا تا همینجاش پیچیدگی وجود انسان رو به طرز عجیبی نشون. آدم هایی که میتونن درون خودشونو آنچنانی که باید بشناسند و و بر خودشون مسلط بشن. اصلا هیچ میدونید این مفهوم چقدر خودش مفهوم پیچیده‌ایه. تسلط بر خیشتن، تسلط بر این ملکی و برای موجود دینی قابل فرد، تسلط بر خیشتن دیگه این چی؟ تا میاجون مدل سازی انسانی بکنید دیگه بحثای فلسفی شروع میشه. پس معلوم میشه این موجود زیمراتبه، معلوم میشه این موجود درجات گوناگون داره. این درجات گوناگون یا وجوه گوناگون از درون به همدیگه نگاه میکنن. حالا از نگاه فیلسوفان قدیم عقلش داره به احساسش نگاه میکنه، احساسش داره برای عقلش نگاه میکنه. اینا هر کدوم برای خودشون یه سازی میزنن، یکی میخواد اینا رو همه با هم جمع بکنه. اون کدوم این است که میخواد همه رو با هم جمع بکنه؟ ما با چی مواجهیم؟ علی عطار الان آخرین بحثای ما در عطار در مصیبت نامه، حالا من یادآوری خواهم کرد، درست ناظر به همین مسئله بود. اینایی که گوش دادن جلسه 13 همه بجانشون بیاد که میگه اصلا مادی و غیر مادی بودن وجود تو رو با یادت نره هیچ وقت. اون وقت مادی بودن وجود تو خودش لوازمی داره، این لوازم رو فراموش نکنه. هر کدوم یه جوری هست. به تعبیر امروزی فلان هورمونت یه کاری برای تو میکنه، فلان هورمونت یه کاری دیگه میکنه، فلان ماده غذایی تو خونت یک اثری برای تو داره، فلان ماده غذایی اثری دیگه داره. برو بالاتر، حالا در ویژگی های غیر مادی، فلان درک تو رو به یه سمتی میبره، فلان درک دیگه به یه سمت دیگه میبره، تو منقمه ای از اینایی. این رو حواست رو جمع کن، یادتون میاد دیگه این کلمات عطار رو بذارید بگم دیگه، من چون باید یادآوری کنم. سردیت افسرده، ببینید در میان چهار خصم مختلف، از بالاتر بگم، زندگانی گر خوش و گر ناخوش است، یا زندگانی گر خوش و گر ناخوش است، در زمین و باد و آب و آتش است. حالا اونا گفتن که مادی بودن شما در گروه ترکیبی از این چهار عنصره. حالا شما این چهار عنصره کردید سه چهار عنصر، فرق زیادی در اصل موضوع نمی کنه. اونا میگفتن تمام اشیایی که میبینید ترکیبی از چهار عنصره، آب و باد و آتش و خاک. امروز شما میگید همه اشیایی که اطرافتون میبینید یا در بدنتون میبینید ترکیبی از سه چهار عنصره. واقعا هم همین نظری دارید، میگید اگه اکسیژن زیادی تنفس کنی اینجوری میشه، اگر فلان عنصر تو خونت بالا بره اینجوری میشی، فلان عنصر بشه اینجوری میشی. اینا تازه وجوه تأثیرات مادی بدن شماست. زندگانی گر خش و گر ناخش است، در زمین و باد و آب و آتش است، در میان چهار خصم مختلف، کی توانی شد به وحدت متصف. میگه خب تو باید این مسئله فلسفی رو حل کنی، بالاخره تو یعنی چی؟ تو یک موجودی یا چهار موجود مختلف هست یا صد و چهار موجود مختلف هست که دارن رو هم اثر میذارن؟ این منیت تو، این توییت تو، تو من شخصیت، این چی چیه؟ بر اساس چه مبنای فلسفی تو میتونی بگی من یک موجود واحدم؟ واحد بودن اینجا به چه معناست؟ گرمیت در خشم و شهوت میکشد، خشکیت در کبر و نخوت میکشد، سردیت افسرده دارد بر دوام، تریت رعنائیت آرد مدام. هر چهار از یکدیگر پوشیدند، روز و شب با یکدیگر کوشیدند، گاه این یک باله باید گاه آن، چون تو رفتی خواه این و خواه آن. دشمن یکدیگرند این هر چهار، کی شوندت هرگز میشان دوستار. تو به هم با دشمنان در پوستی، چشم میدارید دشمن دوستی. این یه مدل انسان شناسانه است. میگه تو با دشمنان خود در یه قالبی، حالا چجوری میخوای راه خودتو پیدا کنی؟ راه خودتو از اینجا میخوای پیدا کنی که فکر میکنی دشمنت به تو دوستی میکنه. این یه راه حله، میگه راه حل معقوله. درست همینجاست که از عطار بیپرسید خب پس راه حل تو چیه؟ جواب تو به این سوالا چیه؟ میگه خب دارم جواب میدم، دارم جواب میدم، اما نه فقط یک جواب تئوری که تو دانشگاه تدریس بشه. دارم دستتو میگیرم با خودم میبرم تو اون وادی. حالا من برمیگردم به این بحث. حالا این یادآوری دیگه، اینجور ویژگی ها در انسان بسیار مهمه، بسیار مهمه. من از این بیش از این راجعه این حدیث حرف ندارم، الان میخوام برگردم به این دست، فقط این حدیث رو به شما ترجمه کنم. از این حدیث خیلی زیاد مدنیم، از پیامبر اکرم نقل فرمود از سرعت و کل سرعت. سرعت اینجا به معنی شجاعت، قدرت، توانایی، با ساد و با این میگه میدونید تای توانایی، تای قدرت، تای شجاعت چیه؟ این اندش میدونید چیه؟ چیه که همه شجاعت رو واقعاً به دست برده؟ اونی که مثلا از برج ایفل میپره حلقه مثلا عروسی رو به دست همسرش میکنه، اونه که خیلی شجاعه. یا میره کنار کوسه ها مثلا اونجا پیمان و ازدواج میبنده، اونم که خیلی شجاعه. چیه؟ اصلا وقت اینجاست که شما داره تو میخواد از پیامبر بپرسید اصلا شجاعت چیه؟ از کجا آمده در وجود ما؟ چه جایگاهی داره؟ حتی میگه من اینا رو پرسیدم، بیا بهت جواب بدم، بیا بهت جواب بدم. اما اینجا پیامبر فرمود تای شجاعت اینه، الذی یغضب، به کسی عصبانی بشه، غضب کنه. چه جور غضبی؟ فیشتد غضبه، عصبانی شدت بگیره، نه اینکه فقط عصبانی بشه، شدت بگیره. چه جور شدتی؟ و یحمر رو وجهه، صورتش سرخ بشه از عصبانیت. همین که تو کارتون هم دیدید عصبانیت میخواه بشه، صورتش سرخ بشه. دیگه چی؟ و یخشعر رو شعره، مو به تنش سیخ بشه، اینقدر عصبانی. درجاتی از این عصبانیت ما ممکنه هنوز تجربه هم نکرده باشیم، شاید برای ما یکم نامعلوم باشه مو به تنش سیخ بشه یعنی چه. های پیامبر میگن درجاتی از عصبانیت اینجوریه. عصبانیت چیه؟ از کجا میاد در زندگی؟ و یک شعر و شعره فیسر و غضبه، اون وقت خشم خودش رو مهار کنه. این تای قدرت به شجاعت. این کار خیلی سخت. ما چقدر اینجوری هستیم؟ این کیه که باید چی رو مهار کنه؟ یعنی چی مهار کنه؟ مگه آتشه که مهار کنم؟ اینا حرف هاییست که در واقع عطار در مصیبت نامه میکوشه برای ما از ابعاد مختلف توضیح بده. من امروز ناچارم که یک خلاصه امیدوارم مفیدی از این 200 بیتی که در مصیبت نامه بوده به شما بگم. هر جا که اونایی که گوش دادن، هر جا که دلشون خواست نکته ای رو اضافه کنند، همین الان میتونن اضافه کنند. من سعی میکنم در لابلای این گفتگوهایی که داشتیم تو این 13-14 جلسه اخیر این خط اصلی و خط اصیل رو امروز در بیارم که میخوام ادامهش بدم. این رو بقیه دیگه حواشیشه که بعضی هم حواشی مفیدی هم هست به نظر من، باید هم گفته بشه. عطار هم به ما آموخته همینجوری حرف بزنید. همین دلیل هم بهتون دارم عرض میکنم همه بحثای ما و مخصوصا بحثای مثل مصیبت نامه بحث زندگی ماست. حتی اگر دوست دارید بگید بحث مهارت های زندگی ماست، مهارت هایی که این بار البته مبتنی بر جهان بینی و عرفانی و توحیدی برای ما عرضه میشه. چرا این حرف رو میزنم؟ اگه یادتون باشه من بحث مصیبت نامه رو با این موضوع شروع کردم که اگر یک لقب بخوایم روی عطار بگذاریم به نظر من معتقدم باید لقب عطار رو بذاریم شاعر درد. شعر عطار شعر درده. درد، این که درد چیست ما در خیلی جاها بهش اشاره کردیم، ولی فعلا از همین معنی من آن گفتم صورتهایی کردم در همین مصیبت نامه، ولی فعلا همین معنی عرفی درد رو شما بگیرید، یعنی یک احساسی که شما رو میبره به سمت این که یک چیزی رو در خودتون عوض کنید. دردی نمیگه که معنی بیماری بگیرید، چه معنی درد بگیرید، به هر معنی بگیرید، درد یک احساس درونیه که شما رو برمی‌انگیزه به سمت اینکه چیزی در خودتون عوض کنید یا چیزی در بیرون عوض کنید تا حالت شما عوض بشه. دست توی اصلای درد درد نمی کنه دیگه، بعد شما بالاخره بعد از حالت در بیایید، حالت وجودی شما عوض بشه. در این حال چیزی که شما رو، این یکی از نمادهاشه، چیزی که راحت بگم در این حال چیزی که دردناکه، اذیتتون میکنه، چون شما برای به دست آوردن یه چیزهایی هم ممکنه که انگیزشی داشته باشید، درد شما رو جای خودتون نمی نشونه، بلندتون میکنه از جا. به یک تعبیر میشه به عطار میگه که همه انسان ها دردمندن، فرقشون اینه که نمیفهمن دردشون از کجاست و نمیفهمن درمان رو از کجا باید دنبال کنن. من میخوام راجع به همین موضوع باهاتون حرف بزنم. عطار به گمان من سلطان درده. گفتم براتون در همین مصیبت نامه منطق و تر که به نظر من مدال طلا رو در آثار عطار داره، اگر مدال طلا رو در میان جمیع متون عرفانی نداشته باشه که شاید هم داشته باشه، ولی در میان آثار عطار منطق و تر بدون شک مدال طلا رو داره. در این مرکز منطق و تر که زیباترین نسبتش هم هست و مفصلترین نسبتش هم هست و انصافاً هم خواندنی‌ترین نسبتشه، مقدمه شو که شروع میکنه عطار که زیباترین ابیاتشو درباره درد برای ما بیان میکنه. کجای منطق و تر رو میگم؟ داستان شیخ صنعان. شما میدونید داستان شیخ صنعان هر جوری که نگاه میکنید مرکز منطق و تره، مثل خورشیدشه که بقیه منطق و تر شبیه سیاره های دیگه شن، هم به این دلیل که درست وسط منطق و تر واقع شده، هم به این دلیل که حجم این داستان با حجم داستان های دیگه منطق و تر اصلا قابل مقایسه نیست. داستان دیگه منطق و تر هر کدوم از دیگر یه صفحه دو صفحه است، شیخ صنعان 50 صفحه است مثلا. زیباییشو که دیگه نفیب و نپرس، چقدر این داستان زیبا و عمیقه. عطار یادتونه گفتن در همین مصیبت نامه چجوری شروع میکنه این داستان؟ ساقیا خون جگر در جام کن. از اینجا شروع کرد که قدسیان را عشق هست و درد نیست. گفت فرق بین ما و ملائکه، بعضی فکر میکنن میگن ملائکه عشق ندارن، عطار میگه چرا عشق دارن و درد ندارن. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را. این همون چیزیه که مولوی هم در مثنوی با همین آغاز میکنه. نه حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. میخوام از راه پرخون با شما حرف بزن. میدونی که خیلی هم معتقدن عطار مولوی مثنوی رو به قفای عطار نوشته. من گفتم اشاره کردم تحت تأثیر منطق و تر عطار به مثنوی قلم برده مولوی یا درس داده مثنوی رو. به همین دلیل هم گفتن که وزن مثنوی مولوی هم مثل وزن منطق و تر عطاره و مثل وزن همین مصیبت نامه است. ساختار مثنوی مولوی هم مثل ساختار کتابای عطاره، یعنی یه حرفی میخواد بزنه همش در قالب حکایت و داستان و تمثیل و مثل مثنوی، مثنوی هم مثل منطق و تر. خود مولوی هم که بارها درباره عطار اون حرفای بزرگش رو زده، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خمه یک کوچه، یا اون بیت معروفش که عطار روح بود و سنایی دو چشم رو، ما در پی سنایی عطار می رویم. خیلی می دفنیم چقدر از در مولوی سنایی با عطار فرق می کنه. عطار روح بود، سنایی دو چشمش بود. سنایی در مقابله در مقایسه با عطار به چیز مادیه که به روح کمک می کنه، یا روح از طریق اون می بینه. روحش عطاره. عطار روح بود سنایی دو چشم او، ما در پی سنایی و عطار می رویم. اینه نگاه مولوی به عطار. منتها من توضیح دادم که درد و عرفان در نگاه عطار نکتش اینجاست که در متن زندگی اتفاق می افته. یعنی فقط یک درس آکادمیک نیست، همونی که گفتم دست شما رو میگیره و میبره در خود زندگیتون وارد میشه. در خود زندگی عطار هم همینطور بوده. عطار در مقدمه بعضی از کتاباش باز به شعر یک شبیه اتوبیوگرافی برای خودش داره که توضیح دید، نه اتوبیوگرافی یعنی گذشته خودش، که توضیح به چجوری این کتابا رو نوشته. از همینجا که میشه فهمید منطق طیر اولین اثر عطار بوده و در اوج شکوفاییش نوشته، در اوج شکوفاییش. اما الهی نامه نه مصیبت نامه رو، نکته خیلی مهمی بود که ما گفتیم برای اینکه نمیتونید بفهمید لازم دارید این نکته رو. الهی نامه و مصیبت نامه رو ظاهرن عطار همزمان نوشته. خیلی کار سختی دو کتاب با هم بنویسید. تصمیم بگیرید یه مقاله بنویسید، بعد تصمیم بگیرید دو مقاله با هم بنویسید. ببینید چه کار عجیبی است. بعد خودش میگه در وسط زندگی روزمره این کارو میکردم. در بطنش یعنی چی؟ یعنی میگه من عطار بودم، من داروساز بودم. روزی بالای 100 نفر من نبض میگرفتم و برایشون تجویز میکردم و میرفتم از دل جنگل دارو تهیه میکردم برای اینا. میگه توی مقدمه بعضی از کتاباش، در حالی که روزی ده ها نفر، صد ها نفر رو من معالجه میکردم، پزشک بودم یا داروساز بودم، در اون حالت الهی نامه و مصیبت نامه رو با هم داشتم مینوشتم. حتی یه جاهایی میبینید عطار شاعر حرفه‌ای شده، مزخرفات نوشته، اصلا مزخرفاتی که بازار داشته. بعد از کتابای عطار رو بخونید اصلا باورتون نمیشه که این همون نویسنده مصیبت نامه و الهی نامه است. معلوم برای گیشه نوشته. کاملا معلومه. حتی من دلایل دیگه ای هم گفتم براتون. من به عنوان خواننده الهی نامه، مصیبت نامه و منطق طیر احساسم اینه که این کتاب ها در سنین پیری عطار اتفاق افتاده. دلایل متعدد دارم، سایتن دلیلشو میگم که شما خندتون بگیره. عطار در مصیبت نامه و الهی نامه از مثال های رکیک زدن دیگه ابایی نداره. معلومه سنی ازش گذشته و اختلاف سنیش به مخاطبانش خیلی جدی تر شده، پیر شده برای خودش، واسه همین مثال های رکیک هم زیاد میزنه. در حالی که تو منطقه تر اصلا این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست. خیلی کتاب تمیزی از این جهت، خیلی تمیزه منطقه تر، هیچی در واقع نداره، سانسوری هیچی نداره. و حالا که الهی نامه و مصیبت نامه داره تا بخواید سانسوری داره. این نمیشه خوندی، این چی میشه؟ حالا باید یه بیتش هم من نخونم، شما خودتون برید بخونید. منم شاید برسم به یه جاهایی که من نمیخونم، میگم از روی ابیات میگذارم، شما خودتون برید بخونید. اما چه نسبتی میان الهی نامه و مصیبت نامه هست؟ من گفتم در مباحث قبلی، من معتقدم الهی نامه و مصیبت نامه هر دوشون یک انسان شناسی تمام عیارند، با این تفاوت که الهی نامه از بیرون داره به انسان نگاه میکنه، یا بهتر بگم از بیرون داره با انسان ها حرف میزنه، مصیبت نامه از درون داره به انسان ها نگاه میکنه و باهاشون حرف میزنه، از توی وجود انسان. به همین دلیلم الهی نامه ساختارش ساختار یه گفتگوه، اونایی که بودن یادشونه. اینجوری شروع شد الهی نامه، یک پادشاهی پیر شده بود، 6 تا پسر داشت، اینا رو صدا زد، گفت شما چی میخواید از زندگی؟ من بهتون بدم هر چی میخواید بگید، من بهتون بدم. هر کدوم از این پسرها یه جوابی دادن، این پدره به همه شون داد، اما آخرش به همه شون یه چیز داد، با اینکه اینا 6 تا چیز خواسته بودن. کاری که کردیم بود با هر کدومشون وارد گفتگو شد و بهش نشون داد که تو اینی که میگی خیال میکنی، اینو میخوای، اینو نمیخوای، پس چی میخوای، اینو میخوای، پس چی میخوای، همه سوال جواب. پسره گفت این جوابشو داد، گفت این جوابشو داد، گفت این آخرش رسوندش به اونجایی که تو اینو میخوای. مثلا بعدی یه چیز دیگه اصلا میخواست، اصلا یه چیز دیگه میخواست، دوباره با اون وارد همین گفتگوها و اینا شد، دوباره رسوندش که تو هم اینو میخوای. هر شیشتتون همین وقت چیزایی که گفت این پسران میخوان چه بود؟ یکیشون گفت من دختر شاه پریان میخوام، سک. یکی دیگه شون گفت من کیمیاگری میخوام، پول. یکی دیگه شون گفت من جادوگری میخوام، قدرت. یکی دیگه شون گفت من جام جهان نما میخوام، دانش. ما اونجا نشون دادیم که واقعا میتوان نشون داد این شیشتا پسری که از تازه ما نشون میده در حقیقتا کسی پیدا نشده تو این دنیا که به عنوان هدف زندگی و آرمان زندگی چیزی خارج از این شیشتا رو معرفی کنه. الان هم که نگاه میکنید تمام خواست شما در دنیا تو همین شیشتا دور میزنه، یا ثروت، یا قدرت، یا مسائل جنسی، یا عرض کنم که علم، حالا به هر معنایی، و بقیه اون دوتای دیگه. بنابراین الهی نامه انسان شناسی عطار از بیرون، مصیبت نامه نه، انسان شناسی انسان است از درون. پس همین حالا خواهیم دید ساختار مصیبت نامه یه جور دیگه است. ساختار مصیبت نامه یه آدمه، یه سالکیه که برای اینکه به اونی که میخواد برسه و هنوز نمیدونه اون چیه که میخواد برسه، به زمین و زمان میکوبه، پیش هر کسی که بگید میره، هر کسی، از خورشید و ماه و ستاره و دریا و زمین و کوه و آدم و جن و پری و ملک بگیر تا جبرئیل و بهشت و جهنم و پیش همه اینا میره، میگه تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام. وقت ما در جای خودش خواهیم دید که اینا در واقع اون حالت‌های درونی رو که ما گاهی گمان می‌کنیم هر کدومشون ما اینو می‌خوایم، یا این برای من آرامش میده، یا اینه مطلوب حقیقی من، به هر کدوم میره جواب میشه. خود یارو میگه بابا ول معطلی، من خودم که دیگر رو می‌خوام، تو منو می‌خوای، احمق. بعد باها شروع می‌کنه به گفتگو تا آخرش میرسه به این که آها من اینو می‌خواستم، همه همینو میخواستن. همونی که حافظ در یک کلمه گفت جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. نه من بران گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. هم من که نیستم، همه همینو میخوان. چه ره در پرده زد آن ماه مطرب، که می رخصن با هم مست و هوشیار. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. این ابیات حافظ رو که اینقدر ظریف و کپسولی حافظ ما داده، عطار باز میکنه و وارد سوال و جواب میشه با ما، اجازه میده که ما هر سوالی داریم احتمالا ازش بپرسیم. پس اینا صحبت های اولیه من بود در توضیح این که یه مقدمه تاریخی، یه کلیتی، یک هندسه ای رو ترسیم کنیم که عطار کیه و چی میگه و مصیبت نامه در میان آثار عطار کجا واقع شده، چه از نظر زمانی و تاریخی، چه از نظر محتوا. این قسمت‌هایی از بحث‌های اولیه ما بود. حالا اینجا اگر کسی نکاتی رو می‌خواد اضافه کنه، نکاتی که ما گفتیم در لابلای این حرفا، من به گوش هستم و احتمالاً خیلی جالب و جذاب خواهد بود. اونایی که گوش دادن جلسات درسی ما رو. کسی نیست؟ حالا اونایی که گوش دادن این حرفا بود دیگه. یا نبود؟ کیا جلسات اول و دوم استاد با ما اینا رو گوش دادن؟ کیا بودن؟ خب اینا بود یا نبود این حرفا؟ الان اضافه گفتم فکر نکنم خب بالاخره اون چیزای جدید یاد میگیرین.